أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث از روایات به عنوان منبع مهم برای تفسیر قرآن، باید به یک مسئله با اهمیتی رسیدگی بشه، و اون بررسی نظر بعضی از بزرگان مبنی بر عدم اعتبار روایات تفسیری است. موضوع بحث اینه که آیا حجیت خبر واحد مختص به احکام شرعیه است یا غیر احکام فرعیه شرعیه رو هم شامل میشه؟ چون مسئله فقط در مورد روایات تفسیری نیست. بعضی از اخبار آحاد ناظر به یک واقعه تاریخی هستند، یا مثلا بعضی از اخبار آحاد مربوط به اصول اعتقادات، روایات که از حضور شما از لسان ائمه معصومین نقل شده، یا مربوط به احکام یا اخلاق یا اصول اعتقادی است، عرض به حضور شما، یا مثلا در مقام تفسیر آیات، یا بعضا یه واقعی رو مثلا نقل میکنن، حالا ولو از لسان غیر معصومین. این بحث کلی راجع به اخبار آحاد اونچه که اینجا الان فعلا ما باش کار داریم روایات تفسیری است. چون ما گفتیم یکی از منابع مهم تفسیر روایاتی است که از ائمه نقل شده. قواعد بهره‌گیری از اینها را ما اشاره کردیم. حالا اگر کسی قائل شد روایاتی که در مقام تفسیر آیات وارد شدن اصلا اینا حجت نیستند، طبیعتا دیگه نمیتونه روایات به عنوان یک منبع تفسیر به حساب بیاد. این بحث مهمی هم هست، و در غیر تفسیر، در مباحث اعتقادی، در بحث‌های تاریخی آثار مهمی داره. بعضی خب قائل شدن به عدم اعتبار، افراد مهمی هم هستن، حالا من نقل قولهایی رو که میکنم مشخص میشه، جمع زیادی هم قائل به اعتبار و حجیت این روایات هم. ولی اگر این مسئله رو ما نتونیم پاسخ بدیم، این نظریه عدم حجیت روایات و اخبار وارد در مقام تفسیر رو، طبیعتاً این بخش به عنوان یک منبع مهم کنار میره. غیر از این، به هر حال آثاری هم در مثلا علم رجال داره دیگه، وقت اون موقع ما نیازی نیست بررسی سندی رو گسترش بدیم به روایاتی که مثلا در غیر احکام فرعیه وارد شده. خب ما الان احکام فرعیه‌ای که از روایات به دست میاد طبیعتاً برامون معتبره. روایاتی هم که در این مقام وارد شده مورد بررسی سندی قرار میگیره. اما اگر گفتیم به این که روایاتی در مقام تفسیر وارد شده حجت نیست، خب دیگه بررسی سندی هم نمیخواد، همچنین در مورد اصول اعتقاداتش و همچنین در مورد بقایع تاریخیش. پس موضوع بحث اولا معلوم بشه که ما اینجا به خصوص در مورد اعتبار و حجیت خبر واحد و روایات وارده در مقام تفسیر بحث میکنیم. بعد از اون که اعتبار خبر متواتر در مقام تفسیر مسلمه، حجیت خبر واحد محفوف به قرینه اونم مسلمه. بحث در خبر واحدی است که قرینه ای هم همراهش نیست. آیا اگر چنین خبری وارد شد در مقام تفسیر، تطبیق، تعیین مصداق، تأویل، کشف از حضور شما یک معنای جدید و به هر حال اموری که در اون چارچوب قرار میگیره، یه اون وقت اگر در این مقام وارد شد، اگر ما این روایات رو گفتیم معتبر، اون طبیعتا بهش اخذ میشه و الا نه. یا عنوان دیگری هم در این بحث به سلامت رو میشه، اختصاص و حجیت الاخبار یا حجیت اخبار الاحاد بالاحکام الفرعیه. تو کتاب‌های اصولی هم اینو خیلی بهش نپرداختن، با اینکه جاش اونجا هست. حالا بیشتر شاید به همین جهت، چون در مورد روایات تفسیری مورد نظر بوده، حالا در کتب تفسیر بهش توجه شده، تو اصول خیلی بهش نپرداختن. اما من چند نمونه از عبارات کسانی که قائلن به اختصاص حجیت اخبار آحاد به روایات مربوط به احکام فرعی، یعنی در مورد تفسیر میگن معتبر نیست، از جمله شیخ مفید. عبارت شیخ مفید رو من برای شما بخونم. و ببینید شیخ مفید دو تا مطلب دارن که زمینه این دو مطلب به راحتی اثبات میکنه عدم اعتبار این روایات رو. و شأن و تفسیر، شأن و اصول المعارف، شأن تفسیر را همون شأن اصول اعتقادی میدونه. ببینید علم تفسیر در حد علم اصول اعتقادی، یعنی تفسیر هم شأن اونه. حالا در چه جهت؟ خود ایشون جهتشو میگه، حیث مطلوب فیه العلم المبتنی علی الفهم القاطع دون الظن والاحتمال. وجه هم شأن بودن این دوتا در اینه که در اصول معارف، در اعتقادات خوندید اون چه که لازمه علم و یقینه، ظن یا احتمال در معارف و اصول اعتقادی فایده‌ای نداره. خب العلم المبتنی علی الفهم القاطع، علم و یقینی که مبتنی بر فهم قاطع و محکمه، ظن و احتمال درش راه نداره. خب حالا این به نحو کلی فرمود که شأن تفسیر شأن اصول معارف. مصنفات شیخ مفید جلد 5 صفحه 123. در جای دیگری در مقابل شیخ صدوق که صحب النبی رو قائل شده، ایشون میفرماید شیخ مفید، خبر الواحد لا توجب علما ولا عملا، خبر واحد نه موجب علم است نه عمل. یعنی میخواد بگه شیخ صدوق چون به خبر واحد استناد کرده و در اعتقادات به خبر واحد عمل می کرده دچار این مشکل شده. یعنی به یه اخباری استناد کرده که این اخبار اصلا در محدوده اعتقادات قابل استناد نیست، چون مفید علم نیست، مفید ظنه، لذا ملتزم شده به صحب النبی. خب هر دو مطلب، یکی این که خبر واحد مفید ظنه، موجب علم نیست، ولی این که شأن تفسیر شأن قطع و یقینه. خب این دوتا رو کنار هم بذاریم، نتیجه میگیریم که از خبر واحد در تفسیر نمیتونیم استفاده کنیم. این همه روایاتی که داریم این همه میره کنار. تو همون مجموعه مصنفاته، همون آدرسه. شیخ طوسی باز از عباراتشون همین مطلب استفاده میشه، من عباراتشون رو براتون میخونم، دقت کنید. لا یجوز لأحد ان یقلد احدا منهم بل ینبغی ان یرجع الی الادلة الصحیحة اما العقلیه او الشرعیه. علیکم السلام. هیچ کس نمیتونه از کس دیگری تقلید بکنه، جایز نیست تقلید کسی از کسی، بل ینبغی باید رجوع کند به ادله صحیح، یا عقلی یا شرعی، حالا اما از اجماع یا خبر متواتر از کسی که پیروی قول او واجبه، یعنی امام معصوم. ولا یقبل فی ذلک خبر واحد اذا کان مما طریقه العلم. در این مسئله، یعنی در چیزی که باید درش علم پیدا بشه، خبر واحد قبول نمیشه، چون بالا گفتن باید رجوع به ادله صحیحه بشه، یا عقلی یا شرعی، مواردش هم ذکر کردن. لذا میگن خبر واحد در این امری که باید درش علم پیدا بشه اصلا قبول نیست. و متا کانت تعویل یحتاج الی شاهد من اللغه، اگر یه جایی تأویل آیه‌ای نیازمند یک شاهدی از لغت بود، این شاهد همینجوری قبول نمیشه، مگر این که علم داشته باشیم به این که این لغت در بین اهل لغت به این معناست و شیوع داره بین اینها. و اما طریقت الاحاد من الروایات الشارده و الالفاظ النادره فانه لا یقطع بذلك، به واسطه این طریق و روایات آحاد قطع پیدا نمیشه. ولا یجعل شاهدا علی کتاب الله، این روایات نمیتونه شاهد بر کتاب خدا باشه. و ینبغی ان یتوقف فیه، یا یتوقف اون شخص در این کتاب، و یذکر ما یحتمله ولا یت بله ولا یتمع علی المراد من، بهتره که در اون توقف کنه و یاد بیاره اون چیزی را که احتمال میده. ولا یقتل بله لا یقتع یا لا یتمع علی المراد منه بعینه، نیاد به هر حال بر مراد از کتاب به عینه، مثلا حالا اگر اینجوری که من عبارت رو نوشتم الان تردید دارم این لا یتمعه، چون عبارت کتابو الان کتاب دم دستم نیست، حالا این بخشش زیلش مهم نیست، ولی اصل این مثل تبیان جلد یک صفحه 6 و 7 اواخر 6 و 7 اینجا عبارت شیخ طوسی همونطور که ملاحظه فرمودید تقریبا به صراحت می‌فرماید در این موضوع خبر واحد قبول نمیشه و باید علم پیدا بشه. حالا این عبارت ها رو من فعلا در حد این که با نظر اینا آشنا بشید عرض میکنم، ولی اینا الان متضمن استدلال هم هستا، یعنی هم کلام شیخ مفید هم کلام شیخ طوسی هر دو یک استدلال درشه که من حالا این استدلال رو با یه بیان کاملی انشاءالله عرض خواهم کرد. مرحوم علامه طباطبایی هم عقیدشون همین، میفرماید حالا چند جا در المیزان تصریح به این موضوع میکنن و اینو به هر حال به عنوان این نکته مهمی است که باید بدونید، وقد عرفت من ابحاثنا المتقدمه انا یا انا لا نعول على الاحاد في غير الاحكام الفرعيه. ملاحظه کردی دانستی که ما بر اخبار آحاد در غیر احکام فرعیه اعتماد نمی کنیم. جلد 6 المیزان صفحه 59 و باز در جلد 14 المیزان صفحه 206 این مطلب رو دارن، لکن المرفوعت منها یعنی من الاخبار مرفوعه و حتی صحیحه، یه روایتی قبلش آورده میگه اما مرفوعه و حتی صحیحه فی غیر الاحکام لا حجت فی، در غیر احکام فرعیه حجت نیست. و وقت بعد میفرماد مرحوم علامه الذی استقر علیه النظر اليوم فی المسئله ان الخبر اذا كان متواترا او محفوفا بقرينه قطعيه فهو حجته، اگر خبر متواتر باشه یا محفوف به قرینه قطعیه باشه حجته، و اما غیر ذلك فلا حجته فيه، اما غیر این حجت نیست. ما سوال اخبار الوارده بشأن الاحکام الشرعیت الفرعیه اذا کان الخبر موثوق الصدور، یعنی در بین روایات و اخبار تنها و تنها روایاتی که در شأن احکام فرعی وارد شده حجته، اونم تازه باید موثوق الصدور باشه. دقیق می‌فهمید؟ اینجاز یا نه؟ اذا کان الخبر موثوق الصدور، اگر خبر موثوق الصدور باشه یعنی در غیر احکام فرعیه که اصلا حجت نیست، در اینجا بالاخره خب همون مسئله وثاقت راوی مهمه. اینا نمونه هایی از اقوالی است که در این مسئله وارد شده. اگر بخوایم به هر حال بله بله، حالا اگر بخوایم به این اقوال نگاه کنیم، اینا خیلی به روشنی و وضوح یکسره روایات وارده در مقام تفسیر رو نفی کردن. خب اگه این باشه دیگه ما از کدام دیگه قرآن روایات نمیتونه منبع تفسیر برای قرآن باشه. این همه حالا ما تفسیرهای روایی داریم حتی تو تفاسیر موجود خود علامه، البته یه جاهایی روایات استناد کرده بحث روایی داره، ولی این یا به عنوان مؤید و شاهد آورده و یا در غیره، یعنی در خصوص احکام فرعی است. دقت فرمودید؟ اما ما باید ادله رو بررسی کنیم، ادله ای که بر این مطلب اقامه شده، ببینیم که بالاخره ادله اقتضا میکنه اخبار آحاد مختص به احکام شرعیه فرعیه است یا اینکه نه شامل اصول معارف، شامل تفسیر، شامل وقایع تاریخی، همه اینها میشه. این دیگه حالا وقت گذشته، ان شاء الله ادله شو می‌ذاریم برای دوشنبه. الحمدلله.